fazla kaldım. Tabeş o dastı dağdı, sarıpa bu dağızı kaldım. Sanıyorum ayo deriyat, ama sen namazı kaldım.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، امروز که جمعه هست، بخش در کوچه باغ موسیقی و معرفی یک ساز زیبا و علاقمندان به موسیقی و آهنگ را داریم. بریم و در بخش بعدی در خدمتتان باشیم.
در کوچه باغ
دوستان عزیز، در این دقایق پایانی قدمی میزنیم در کوچه باغ موسیقی تا آشنایی مختصری با آلات موسیقی و سازهای دنیا پیدا کنیم. امروز میخواهیم از طبله صحبت کنیم. طبله ساز کوبه‌ای ضربی است که طی سالهای متمادی در افغانستان آورده شده و از نظر مکتب دهلی از واژه طبل یا دهل دو سره استنباط شده که قبلا آن را پخاوج یا میردنگ میگفتند. طبله از دو واحد استوانه‌ای تشکیل شده که قسمت بزرگ آن را بم و کوچک آن را زیل یا کاتی می نامند و امروزه در دسته های موسیقی در افغانستان، هندوستان و پاکستان در حلقه های قوالی خانها بیشتر مورد استفاده قرار دارد. در این لحظه قطعه بسیار زیبا و دلنشین از هم نوازی طبله و نی یا توله را خدمتتان تقدیم می کنیم. روزتان سرشار از سلامتی و نشاط دوستان. تشکر میکنیم از اینکه تا پایان برنامه پر انرژی همراهی من کردین. دست خدا همراه تک تک لحظات زندگیتان. تشکر ویژه دارم از همه کسانی که با مشارکت و همیاری و همکاری خودشان سهیم شدن تا برنامه امروز را جلوه ببخشن. آرزوی توفیق روز افزون برای همه تان داریم. همه شما را به خداوند منان می سپاریم. روز بخیر و حق یارتان.
همراهان عزیز نشرات نمروزی رادیو دری، برنامه پارسی گویان آماده پخش است که تقدیمتان میشه.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. همراهان پارسیگو، یاران نیکوخو، سلام و درود به شما. خوش آمدید به پارسیگویان. آرزوی اوقاتی آرام و نیک برای شما دعوت می‌کنیم با پارسی گویان همراه باشید. این برنامه رو تقدیم می‌کنیم با افتخار و احترام به همه شما یاران پارسی گو. نزهت المجالس مجموعه‌ای شامل بیش از 4000 رباعی است که آنها را حدود 300 شاعر ایرانی در سده‌های 5 تا 7 هجری سرودند. این مجموعه را جمال الدین خلیل شروانی در میانه سده 7 هجری گرد آورده. توضیحات و خوانش چند رباعی از این کتاب به انتخاب دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، شنیدنی است.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. قصد دارم که یک کتاب ارزشمند رو که ربط مستقیم و مهمی به مفهوم و محتوای برنامه پارسی گویان و اهداف اون داره رو برای شما معرفی بکنم. کتابی به نام نزهت المجالس. این کتاب یک جنگی هست یا تذکرگونهی هست که در اون حدود 4000 رباعی فارسی از حدود 300 شاعر پارسیگو. البته این کتاب تا چند دهه پیش شناخته شده نبود و در سال 1366 برای نخستین بار انتشارات زوار و در سال 1375 برای بار دوم انتشارات علمی اون رو به اهتمام زنده یاد مرحوم دکتر محمد امین ریاحی که این کتاب رو تصحیح کرده و شرح و توضیح و مقدمه مفصلی بر اون نوشته منتشر کرد. اصل کتاب نزهت المجالس تألیف شخصی به نام جمال خلیل شروانی که در سال 648 تا 659 قمری گردآوری و تألیف شده، یعنی تقریبا نیمه های قرن هفتم و مقارنه با دوره فرمانروایی فریبرز شروانشاه که از پادشاهان شروانشاهان در مناطق اران بوده و در مناطق آن سوی ارس بوده گردآوری شده و البته حدس‌های دیگری هم زده شده که خیلی محل بحث ما نیست. اما مؤلف کتاب یعنی جمال خلیل شروانی خودش شاعر، محقق، پژوهشگر و ادیب پارسیگوی قابلی بوده، اهل و ساکن مناطق قفقاز و مشخصاً در شهر شروان زندگی می‌کرده. کتاب نزهت المجالس گویا فقط یک نسخه داشته که در کتابخانه سلیمانیه شهر استانبول نگهداری می شده و البته در 25 شوال سال 731 یک بار از روی این کتاب برای اینکه از بین نره توسط فردی به نام اسماعیل ابن اسفندیار ابهری رونویسی شده. یعنی این کتاب مثلا 100 سال قبل از اون نوشته شده، همینجوری توی کتابخونه ها مونده و 100 سال بعدش شخصی به این نام برای اینکه این کتاب از بین نره اون رو یک بار رونویسی کرده. بعد از اون برای اولین بار هلموت ریتر آلمانی که یک خاورشناس آلمانی و ایران پژوه و شرق شناس هست این کتاب رو شناسایی میکنه و در سال 1933 میلادی اون رو به جامعه علمی جهان طی یک مقاله‌ای معرفی میکنه. اما در ایران برای نخستین بار مرحوم محمد علی فروغی در زمانی که رباعیات خیام رو جمع‌آوری و تدوین کرد از این کتاب اسم برده، یعنی مرحوم فروغی این کتاب رو دیده. بعد هم زنده یاد مرحوم سعید نفیسی در تعلیقاتی که بر لباب الالباب محمد اوفی نوشته در سال 1335 از این کتاب اسم برده و نقل قول آورده و در کتابی هم که تحت عنوان تاریخ نظم و نثر فارسی در ایران تألیف کرده مرحوم نفیسی باز از این کتاب اسم برده و یک بار دیگه در سال 1351 هم مرحوم محمد تقی دانشپژوه در مجله راهنمای کتاب که مجله‌ای بود به معرفی تازه‌های نشر می‌پرداخت اون زمان این کتاب رو معرفی کرده و از اون اسم برده. اما گفتار مصحح این کتاب یعنی دکتر محمد امین ریاحی درباره این اثر اینجور میخونیم در مقدمه‌ای که مقدمه مفصلی البته پیش گفتار داره مقدمه نوشته و برای هر چاپش هم یک مقدمه جداگانه است، یعنی دوتا مقدمه اصطلاحاً داره. میگه که در نخستین روزهایی که من در دهه حدود 40 در استانبول بودم این کتاب رو دیدم و به معرفی ریتر این کتاب رو دیدم و مترصد بودم که فرصتی فراهم بشه که این کتاب رو تصحیح بکنم و منتشر بکنم و میگه هر بار کار تصحیح به تأخیر میافتاد تا سال 1361 که یک اظهاراتی تقریبا سیاسی و ایران ستیزانه از آقای حیدر علیف که اون زمان معاون اول رئیس شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی بود و یکی از رهبران حزب کمونیست اتحاد شوروی بود در رسانه ها یک اظهار نظری میکنه که بوی دشمنی و ایران ستیزی از اون اظهارات به مشام میرسه و به تعبیر مرحوم ریاحی میگه که من بوی دشمنی با ایران و آزمندی های روسیه تزاری و تحریکات ضد ایرانی رو از اون حرف ها استشمام کردم و احساس کردم که این حرف ها برای ایجاد تزلزل در همبستگی ملت ایران و دامن زدن به پندارهای تنوع قومیت ها در ایران بیان شده. میگه که اون روز احساس کردم که هر ایرانی باید در برابر این اظهارات یا این حرف‌های فتنه انگیزانه باید یک قدمی به قدر توانایی خودش برداره. بعدشون ادامه میده که به نظرم رسید که اون چیزی که از دست من برمیاد در اون مقطع انجام بدم اینه که اقدام بکنم به چاپ این کتاب نزهة المجالس که یک اقدام فرهنگی و یک پاسخ فرهنگی در مقابل اظهاراتی سیاسی بود که هم یک کتاب مهجور و ناشناخته رو معرفی کرده باشم و هم جواب دندان شکن و محکمی به بعضی از این اظهارات داده باشم. و اون اظهارات اظهاراتی بود که به ناحق درباره مناطقی که در اون زمان، یعنی 150 سال پیش از اون و الان در حدود 200 سال پیش از این، دشمن ایران اون زمان روسیه تزاری به ایران حمله کرد و تصرف کرد مناطقی از ایران رو، و این اظهارات در ادامه اون تصرفات و در ادامه اون تعدیات و تجاوزات ارزیابی میشه. گفتنی است که این را هم بگم که دکتر محمد امین ریاحی، نویسنده، پژوهشگر، مصحح، عضو برجسته فرهنگستان زبان فارسی، مدتی سرپرستی بنیاد شاهنامه فردوسی رو داشته، مقام‌های فرهنگی چون رایزن فرهنگی ایران در ترکیه رو داشته، قائم مقام وزیر فرهنگ بوده و آثار تألیفی و به اصطلاح تصحیحی فراوانی هم از اون به جا اومده. خود ایشون متولد شهر خوی از توابع آذربایجان هست و در سال 1302 در شهر خوی به دنیا اومده و البته در سال 1388 به رحمت ایزدی پیوسته. حالا ببینیم این نزهة المجالس، یعنی این کتاب نزهة المجالس که یک کتاب ادبی هست و کتابی هست که رباعیات زبان فارسی رو معرفی میکنه، واجد چه ارزش‌هایی هست و چطور مرحوم ریاحی فکر کرده که میشه به برخی اظهارات سیاسی و غیر فرهنگی پاسخی فرهنگی بده. نزهة المجالس کتابیه در حدود 860-70 صفحه که علاوه بر این که متن اصلی خلیل شروانی توش هست، مقدمه مفصلی داره، نمایه‌های خوبی براش تنظیم شده، فهرست جاها و مکانها و اشخاص و فهرستبندی خوبی انجام شده و همونطوری که عرض کردم از حدود 300 شاعر پارسیگوی قرنهای چارم تا هفتم، یعنی تا زمان حیات مؤلف، در این کتاب گردآوری شده و همونطوری هم که عرض کردیم جمال خلیل شروانی اهل شروان از توابع قفقاز بوده که خودش ساکن همونجا بوده و از همونجا 4000 رباعی از تمام پارسیگویان سراسر ایران رو جمع‌آوری کرده، یعنی 4000 رباعی که در شروان و مناطق قفقاز شناخته شده بودند. مثل امروز که نبوده اون موقع مثلا تو اینترنت جستجو بکنی رباعیات تمام کشور رو به دست بیاری. معلومه که این رباعی ها یا آثار شاعرانشون یا در افواه مردم و سینه مردم و در الفاظ مردم وجود داشتن که جمال شروانی اینها رو جمع جور کرده. و البته خوبه که اینجا درباره شعر رباعی و قالب رباعی هم این رو بدونیم که رباعی مردمی ترین و روانترین و ایرانی ترین نوع شعر در بین قالب‌های مختلف شعریه و برخلاف این که ما اوزان عروضی شعریمون عموماً و اغلب از شعر عرب گرفته شده، ولی رباعی ریشه در تاریخ ایران داره و فهلویات قدیم ایرانی رو که به بیت و به ترانه و بعداً در زمانی که زبان عربی در ایران رواج پیدا کرد به رباعی مشهور شد ریشه ایرانی دارن و تا قرن هفتم هم مرسوم ترین قالب شعر و رایج ترین قالب شعر در بین فارسی زبانان قالب به اصطلاح رباعی بوده و به این وسیله ایرانیان اندیشه ها و افکار خودشون رو بیان می کردن و اندیشه هاشون رو به همدیگه می رسوندن و در این که یکی از دلایل مشهوریت خیام حکیم عمر خیام نیشابوری هم که در جهان شناخته شده است اینه که خیام اندیشه ها و تفکراتش رو بر بستر این قالب از شعر که قالبی روان و موجز و به اصطلاح قالبی مناسب برای بیان اندیشه است بیان کرده. نکته قابل توجه دیگه اون که از مجموع این 300 نفری که اسم اونها در نزهت المجالس ذکر شده 115 نفرشون متعلق به مناطق شمال غرب ایران و کرانه‌های رود ارس، یعنی این ور رود ارس یعنی آذربایجان و اون ور رود ارس یعنی قفقاز، 115 تاش مال این دو منطقه است، یعنی همون جایی که شاعران بزرگی در اون طرف مثل خاقانی و نظامی و فلکی شروانی و محستی گنجوی و مجیر بیلقانی و در این طرف هم قطران تبریزی و شاعران بزرگی که مدفون در مقبره الشعرای تبریز هستند، از جمله معاصرینی که قبلا اسم بردیم از اونها شهریار و پروین اعتصامی و کسانی در اینجا زندگی کردن یا در اینجا به دنیا اومدن. قدیمی ترین شعری که در نزهت المجالس اومده یکی متعلق به فرخی سیستانیه و یکی هم متعلق به عنصریه که در سالهای 429 و 432 این دو شاعر وفات پیدا کردند. دیگه قبل تر از این شعری از شاعری ذکر نشده. ترکیب حالا بیشتر روی سخن ما در نزهت المجالس و در این چند برنامه هر چقدر که طول بکشه با این 115 شاعریه که در مناطق آذربایجان و اران زندگی میکردن. از این 115 شاعر شمال غرب ایران وقتی به آمارشون نگاه میکنیم گویای خیلی از واقعیت هاست. مثلا از شهر گنجه که زادگاه نظامی گنجوی هست 24 شاعر در بین این 115 شاعر هست، یعنی 300 تا شاعر بودن که حدود 185 داشت مال تمام ایران مناطق دیگر ایران، 115 داشت مال مناطق شمال غرب ایران و از این 115 تا شاعر 24 نفرشون اهل گنجه بودند، 18 نفرشون اهل شروان بودند، از تفلیس و بیلقان هم هر کدوم 5 تا شاعر، از شهرهای باکو و دربند و نخجوان هم هر کدوم 1 شاعر، از مراغه 7 شاعر، از تبریز 5 شاعر، از ابهر 3 شاعر، از شهرهای مثل خوی و زنجان و اردبیل و اشنو و سجاس یا خدابنده امروزی و خنج که از توابع میانه است و از زنجان هم هر کدوم 1 شاعر و به سبب همجواری شمال غرب با استان گیلان هم از گیلان هم 2 شاعر در بین این 115 شاعر اسم برده شده. در اصالت این کتاب همین بس که اشعار بعضی از شاعران قرنهای 4 تا 7 برای اولین بار در این کتاب ثبت و ضبط شدند و به عنوان مثال از خیام حکیم عمر خیام نیشابوری که در زمان خودش هیچ دیوانی نداشته و آنچه که ما امروز از خیام در دست داریم رباعیاتیه که به صورت پراکنده در منابع مختلف دیدیم. به عنوان مثال در مرصاد العباد نجم رازی 2 رباعی از خیام ذکر شده، یا یا در منابع دیگر در نزهت المجالس 36 رباعی منسوب به خیام اومده که از نظر سابقه و تعداد رباعی های منسوب به خیام منحصر به فرده و در واقع این قدیمی ترین جنگیه که از خیام اشعاری رو در این تعداد آورده و اتفاقاً از زمان پیدا شدن این کتاب تحولی در شناخت شعر خیام پدید اومده و برای اولین بار مرحوم فروغی از این رباعیات در مجموعه‌ای که خودش از رباعی‌های خیام گردآوری کرد بهره برداری کرده. بدرود، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه‌ای دیگر.
رادیو ایران زبان فارسی وحدت و هویت ملی ما ایرانیان را در طول تاریخ حفظ کرده است. این زبان آینه درخشان و تمام نماست که در آن می توان فرهنگ اسلامی را تماشا کرد و ظرف بلوری نیست که اندیشه ها و انگیزه های نیاکان ما را در خود جای داده است.
روزها مراکز مختلفی برای آموزش زبان فارسی به زبان آموزان دیگر کشورها گشایش یافته. این مراکز علمی با شیوه های متفاوت تلاش میکنند تا فرایند یادگیری زبان را آسان تر کنند. دانشگاه علامه طباطبایی هم واحدی آموزشی در این زمینه داره و خانم سجادی، یکی از کارشناسان آموزشی این مجموعه، درباره شیوه های آموزش زبان فارسی میگوید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همراهان گرامیتون. خدا رو شکر زبان آموزان بسیاری در این مرکز آمد و شد داشتند و خب بسیار پر رونق بوده. دانشگاه علامه طباطبایی اولین دانشگاهی هستش که رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان رو در مقطع دکترا آماده کرده. ما انواع مخاطب رو داریم و برای هر کدومشون برنامه ریزی متفاوتی داریم. با هر هدف و نیازی که داره ما میتونیم براش برنامه ریزی کنیم. حتی میتونم بگم انقدر خاص و انقدر ریسک زبان آموز هلندی داشتیم اینجا که خودش روان پزشک بودش و در ایران به این دلیل اومده بود که میخواست فارسی رو یاد بگیره، چون که در کشور خودش ایشون مراجعین ایرانی داشتند و میگفتن شاید اون مراجعینشون به طور کلی نتونن زبان هلندی رو به خوبی صحبت کنن، بنابراین ایشون به این قصد اومده بود که فارسی رو یاد بگیره تا بتونه از مراجعانش رو به خوبی راهنمایی کنه. یعنی ما میتونیم بگیم اینقدر ما میتونیم خاص این کار رو انجام بدیم برای زبان آموزانمون. اما جالب بهتون بگم که ما توی برنامه درسیمون دو تا مبحث رو اضافه کردیم که من خودم تا به حال ندیدم جای دیگه ای استفاده بشه. اون هم کلاس قصه خوانی و قصه گویی هستش. زبان آموزا با قصه های ایرانی آشنا بشن و بتونن بخونن. حتی بعضی وقتا اینقدر تخیلشون بالا میره توی این کلاس ها که خودشون نمایش نامه می نویسن، اجراش می کنن، ادامه قصه رو جوری که دوست دارن تغییرش میدن و بسیار از این کارهای خلاقانه انجام میدن.
از اینکه با مجله دیگر از پارسی گویان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باد.
خیام ها قد می کشن از خاک عاشق خیز تو، اجنون و بیدل می شوند از شعر شورانگیز تو. همراه مولانا به روم دامن که
کشان سر میزنیم، سوی سمرقند و هرات شور و فرین پر میزنیم. در جام جم میبینمت سگی و جامی میشوم، من با قلم در سنگر نظمت نظامی میشوم. ای قند پاسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستی تا به ما
از علاقمندان به برنامه چوکی داغ دعوت میشه این برنامه را به مدت 35 دقیقه بشنوند.
چوکی داغ،
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. با افتخار با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به هند، فعالیت‌های معاونت ریاست عمومی نظارت و تعقیب فرامین و احکام در امور تفتیش، برنامه‌ها و اقدامات وزارت فواید عامه حکومت طالبان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های خوب برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه ای هفته را از همین سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به روسیه و هند شروع کنیم. آقای متقی روز سه‌شنبه هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم برای شرکت در نشست فرمت مسکو به روسیه سفر کرد. فعلا به او سفر زیاد کار نداریم، اما آقای متقی روز گذشته به هند سفر کرد. ای اولین سفر یک مقام طالبان در این سطح به هند هست تایه 4 سال گذشته. با وجود ای که آقای متقی ممنوعیت سفر داشت از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد، اما گفته میشه که هند برای کسب مجوز ای سفر تلاش کرده و بالاخره ای مجوز گرفته شده و سفر هم انجام شده. آقای متقی از دیروز سفر خود به هند آغاز کرده و قرار هست که یک هفته بمانه که برای یک سفر دیپلماتیک زمان طولانی هم محسوب میشه. رسانه‌های هندی هم گفتن که حکومت طالبان از دهلی نو میخواهد که ای حکومت به رسمیت بشناسه. در گفتگویی از عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان و کارشناس امور بین الملل در مورد اهداف این سفر سوال شد و او هم انتو پاسخ داد.
سفر وزیر محترم امور خارجه امارات اسلامی در راستای تامین منافع ملی، تقویت تعامل با منطقه و همچنین در آینده میتونه بحث برسمت شناسی امارات اسلامی هم قابل طرح باشه. بنابراین با توجه به اینکه سیاست امارات اسلامی سیاست تعامل و همگرایی با منطقه هست، این سفر از این منظر میتونه بسیار حائز اهمیت باشه و در تقویت مناسبات افغانستان با جامعه جهانی به خصوص کشورهای تاثیرگذار منطقه نقش مهم و برازنده ایفا بکنه. هم هندها علاقمند هستند که روابط با کابل تقویت بکنه با توجه به تحولات و دیگر دسته‌های منطقه، و هم امارات اسلامی سیاست خود را بر مبنای تعامل و تقویت مناسبات با همه کشورها تعریف و تبیین کرده. بنابراین با توجه به اینکه تعامل دال ارشد یا نقطه مرکزی گفتمان سیاست خارجی ما را شکل می‌ده، از این منظر بدون شک ما می‌خواهیم که روابط گسترده با همه کشورها به شمول هند داشته باشیم.
آقای نظری، شما می‌دونید که هند و پاکستان همیشه در رقابت شدید و گاهی تنش با یکدیگر هستند. با به همین خاطر هر کدام از اونا میخواین که افغانستان با کشور رقیب اونا رابطه کمتری داشته باشه. با توجه به این که طی چند سال اخیر روابط اسلام آباد و حکومت طالبان هم با تنش‌های مواجه شده، آیا فکر نمی‌کنن که پاکستانی‌ها از گسترش روابط طالبان با هندی‌ها ناراحت شوند و گمان کنن که این گسترش روابط ممکن هست علیه پاکستانی‌ها استفاده شود و باز اونا کدام واکنش‌هایی نشان بدن؟
این سیاست سیاست متوازن هست، به این معنا که سفر به هند نمی‌تونه در راستای تخریب کشور دیگه تلقی شود و این ذهنیت نباید شکل بگیره که اگر ما با یک کشور تعامل خود تقویت می‌کنیم به این معنا هست که کشورهای دیگه ممکنه هدف قرار بگیرند، بلکه ما بر مبنای سیاست کثرت‌گرایی و پلورالیسم سیاسی تلاش می‌کنیم که تعامل خود را با همه جهان افزایش بدیم و از این منظر هم بر بنیاد منافع ملی و هم بر بنیاد قواعد بین‌المللی افغانستان می‌تونه با عنوان یک بازیگر این روند را در دستور کار خود قرار بده. به همین دلیل هیچ کشوری نباید این سفر را در مغایرت با منافع ملی خود تعریف بکنه، به خاطر اینکه اصولا ما در دنیای زندگی می‌کنیم که وابستگی‌های متقابل وجود داره و اصل جهانی شدن هست. بنابراین همسویی با یک کشور بر بنیاد منافع ملی افغانستان نباید به این معنا تفسیر شود که گویا قصد یک همسویی و همنظری در تقابل با کدام کشور دیگه هست. نه، افغانستان حق داره به عنوان یک حاکمیت ملی مستقل روابط خود را با همه کشورها بر بنیاد منافع ملی خود تنظیم بکنه، طراحی بکنه و حتی ما می‌خواهیم که همگرایی در کل منطقه شکل بگیره. اگر در جنوب آسیا این همگرایی زمینه و بستر داشته باشه، امارت اسلامی از او استقبال میکنه و ما هرگز نمیخواهیم که در تنش و فرایندهایی که واگرایی را افزایش میده در واقع یک نقش را ایفا بکنیم که او به ضرر تمام منطقه از جمله به ضرر افغانستان باشه. ما میخواهیم که همگرایی در منطقه تقویت شود، افغانستان حلقه اتصال منطقه باشه و نقش کوریدور اقتصادی و تجاری را در منطقه ایفا بکنه. به همین دلیل که این سفر میتونه یکی از مباحثش بحث های تجاری و رونق اقتصادی بین دو کشور و بین منطقه باشه.
بله، روابط تجاری و اقتصادی هم خوب است و میتونه به تقویت روابط در دیگه بخش‌ها هم کمک کنه. او زمینه همگرایی هم که اشاره کردین اگه وجود داشته باشه خب به نفع همگی است، اما مشکل همیست که گاهی زمینه همگرایی وجود نداره، یا بهتر بگوییم بعضی از کشورها یا دولت مردان بعضی از کشورها همین زمینه ها را مخدوش میکنن یا به عبارتی زمینه های واگرایی را فراهم میکنن، باز گناهش هم به گردن دیگران میندازن. حالا این سفر آقای متقی و هیئت همراهش به هند برای حکومت طالبان از چه منظری اهمیت بیشتر داره؟
خب افغانستان به هر پیمانه‌ای که از منظر تحرک در دستگاه دیپلماسی خود بتانه هندسه قدرت خود را در این منطقه افزایش بده به نفعش است. این باعث میشه که مناسبات سیاسی ما تقویت شود، مبادلات اقتصادی و تجاری شکل بگیره، پروژه های انکشافی و توسعه‌ای از نو مفصل بندی شود و بحث‌های زیربنای افغانستان هم مورد توجه قرار بگیره. ما به یاد داریم که هند از جمله کشورهایی هست که در حدود 500 پروژه را در گذشته ها در افغانستان در سراسر افغانستان پیگیری میکرد و البته قبل از این سفر هم از جمله وزارت اقتصاد در ارتباط صحبت‌هایی داشته و ما خواستار این بودیم که پروژه‌های توسعه‌ای و انکشافی از سوی همه کشورها به شمول هند در افغانستان از سر گرفته شود، تقویت شود و این را یک بار دیگه ما از جامعه بین‌المللی هم می‌خواهیم که در ارتباط با پروژه‌های انکشافی و توسعه‌ای در مناطق کمتر انکشاف یافته مردم افغانستان و امارت اسلامی را مورد حمایت قرار بدن.
از هندسه قدرت گفتین و اینکه اگر افغانستان او را افزایش بده به نفعش است و به نفع اقتصاد شام هست. بعضی از کشورها همی هندسه را بسیار زیاد سرش کار کردن و به فعالیت‌های خود ابعاد بسیار زیادی دادن و اینقدر به فکر منافع خود هستن که بیخی منافع دیگرا برشان هیچ اهمیت نداره. ما خویی را نمیخواییم، اما فعالیت در سطح متعادل خوب است. حالا هند هم اگر در راه اندازی پروژه های عامل منفعت افغانستان همکاری کنه خوب میشه. آقای نظری، افغانستان و هند چه منافع مشترکی با هم دارن؟ و دیگه ای که مقام های پاکستانی میگن برخی گروه های تروریستی که در افغانستان حضور دارن و علیه اونا اقدام میکنن مورد حمایت هندی ها قرار دارن.
حسن همجواری با همسایگان یکی از اصول سیاست خارجی ما را شکل میده. به همین دلیل که ما با همسایگان خود روابط خوب داریم و این روابط میخواهیم تقویت بسازیم در تمامی عرصه ها. اخیرا شما شاهد بودین که افغانستان به روند سپیک به گونه پیوست و بحث چین و افغانستان و پاکستان یک محور قوی را در این منطقه شکل داد و بحث تقویت کوریدور افغانستان و همینطور پروژه تاپی و کاسا 1000 اینا همه میتونه در ثبات پایدار منطقه و شمول پاکستان نقش داشته باشه. بنابراین بندر گوادر هم یکی از بنادر مهم هست در تعاملات تجاری و اقتصادی افغانستان و منطقه. بنابراین با توجه به اینکه افغانستان حسن همجواری با همسایگان در محور سیاست خارجی خود قرار داده، من فکر میکنم که نباید پاکستان از این نظر نگرانی داشته باشه و ما میخواهیم که همگرایی اقتصادی بر همگرایی های امنیتی تقدم داشته باشه و بیشتر از این در این محور همسایگان ما میگنجند. سیاست تنش زدایی و اعتماد سازی هم یکی از اصول دیگه سیاست خارجی ما را شکل میده که میتونه در اون محور کشورهای مشابه هند قرار داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که با توجه به اینکه اصول سیاست خارجی ما واضح و روشن هست، پاکستان نباید نگران باشه و قطعا همسایگان برای ما اولویت داره، اما در کنار از او ما میخواهیم که با کشورهای دیگه منطقه هم که مناسبات تاریخی وجود داره با او هم توجه و اهتمام نظر داشته باشیم.
خب اینا دیگه مقامای پاکستانی نگران نباشین، کسی به شما کاری نداره. طالب صاحبا میخواین که با هندی ها روابط برقرار کرده، کسی به شما کاری نداشته، برین قرار سر جای خود ششته و بانین که مردم کار خود کرده، مزاحمت نکرده، خلاص. خب آقای نظری، رسانه های هندی گفتن که در این سفر و دیدارها بیشتر سر موضوعاتی مثل برسمیت شناسی حکومت طالبان، بررسی کمک های بشر دوستانه هند به افغانستان و شرکت هند در پروژه های زیربنایی افغانستان بحث میشه. خب اینا بیشتر خواسته های طرف افغانستانی است. هند چی اهداف را دنبال میکنه از تعاملات با طالبان؟
افغانستان موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک داره و با توجه به تحولاتی که در منطقه و در پیرامون ما هم در خاورمیانه و غرب آسیا و هم در جنوب آسیا و هم در آسیای میانه شکل گرفته، بحران غزه، بحران اوکراین و همینطور جنگ اخیری که بین پاکستان و هند شکل گرفته، اینا دگردیسی‌هایی را در سطوح منطقه‌ای باز تولید و مفصل بندی کرده. بنابراین اخیراً ما شاهد بودیم که در واقع ایالات متحده آمریکا و حتی به تبع از شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم های را بر ایران وضع کرد که بحث چابهار را همی تحریم ها در بر می گیرد. هند هم برای رسیدن به آسیای میانه به این موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک افغانستان نیاز دارد. خب هندی ها می خواهند که مبادلات اقتصادی و تجاری خود را با آسیای میانه و به تبع از قفقاز گسترش بده. افغانستان بهترین مسیر هست. چرا؟ به خاطر از اینکه در حال حاضر امنیت سراسری در افغانستان وجود دارد و امارت اسلامی هم اعلام کرده که می خواهد عملا با سیاست اقتصاد محور خود حلقه وصل آسیای مرکزی و جنوبی باشه و همچنین پروژه های کلانی که از آسیای مرکزی به جنوب آسیا میرسه که هند و پاکستان هر دوش شامل میشه و در بر میگیره، اینا هم عملا موقعیت افغانستان برجسته ساختن.
سخنگوی طالبان پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را به طور قاطع رد کرد. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با اسکای نیوز تاکید کرد افغانها هرگز اجازه نخواهم داد که زمینشان تحت هیچ شرایطی به کسی واگذار شود. وی در این حال از گفتگوهای طالبان با آمریکا درباره بازگشایی سفارت‌های دو کشور خبر داد و گفت ما این موضوع را بررسی کردیم و مایلیم سفارت‌ها هم در کابل و هم در واشنگتن بازگشایی شوند. خب ما قبلا هم در مورد موضوع بگرام صحبت کردیم و در این برنامه نمی‌خوایم در این مورد گپ بزنیم.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. شما شنونده‌های محترم برنامه چوکی داغ، می‌دانین که مقام‌های طالبان همیشه از مبارزه با فساد در افغانستان گپ می‌زنن. بعضی از اونا میگن که فساد بیخی در افغانستان ریشه‌کن شده و بعضی هم میگن بسیار کاهش پیدا کرده. در این برنامه می‌خوایم یک کمی در همین رابطه گپ بزنیم. البته فعلا بیشتر منظور ما فساد مالی و اداری است. یکی از ادارهایی که در این زمینه کار می‌کنه در حکومت طالبان، ریاست عمومی نظارت و تعقیب فرامین و احکام در امور تفتیش هست. مولوی محمد محسن هاشمی معاون این اداره پیشتر در گفتگویی در مورد فعالیت‌های بخش تحت امر خودش گپ زد. انتو
از آنجایی که برای شما معلوم است این اداره قبل از 2 سال به عنوان اداره عالی تفتیشی امارت اسلامی افغانستان خدمت میکرد که اداره عالی تفتیش به مرستیالی لوی ریاست نظارت و تعقیب احکام فرامین در امور تفتیش انتقال یافت. ما خوشحال هستیم که قسمی که سابق در کار خود طبق اصول و برنامه های تفتیش کار می کردیم فعلا هم به امو سیستم کار ما روان است. این حقیقت است که در تمام حکومت ها اداره تفتیش یک اداره تفتیش کننده است. مسئولیتش راجع به امون نظام و امون حکومت بخش مالی و اداری است که تفتیش بخش مالی و اداری از جمله کارهای عمده این مرستیالی معاونیت می باشه.
بله، ما هم گفتیم که ده همین بخش مالی و اداری میخواییم گپ بزنیم و شما هم که مفتش هستین و همین موارد در اداره های مختلف تفتیش میکنین، چی را تفتیش میکنین و چی رقم تفتیش میکنین؟
در این بخش برای شما گفتم میتونیم که بخش مالی چی عوایدی باشه، چی مصارفی باشه. ما شما شاهدی صحنه هستیم که بودجه ملی افغانستان از عواید ملی افغانستان به دست میآید. اگر او بودجه انکشافی باشه، بودجه عادی باشه، همه و همه از عواید ملی افغانستان است. فلهذا تفتیش ما هم راجع به جمع‌آوری عواید هم در باب مصارف که بودجه عادی باید طبق برنامه های امارت اسلامی افغانستان، طبق تقسیم بندی مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان که بر تمام وزارتخانه ها، بر تمام ارگان ها، بر تمام ریاست های مستقل بودجه منظور میشه، او بودجه را ما تفتیش میکنیم که بجای مصرف شده باشه. همچنان بودجه انکشافی که در بعضی وزارتخانه ها از طرف مقام رهبری امارت منظور میشه، همچنین اداره مرستیالی تفتیش او بودجه انکشافی را هم که معقوه تفتیش میکنه که بجای استعمال شده باشه، بجای مصرف شده باشه. و همچنان مصارف متفرقاتی که از طرف مقام رهبری برای ادارات داده میشه او را هم ما تفتیش میکنیم، همکاری میکنیم امرای متهمه های تفتیش وزارتخانه ها که تاری در او شفافیت باشه. ما اصولنامه وزارت مالی داریم. در بخش مالی تقریبا ما اصولنامه مالی وزارت مالیه را در نظر گرفته تفتیش میکنیم طبق احکام و فرامینی که در قانون لوی ریاست نظارت موجود است.
بودجه ها برای هر اداره ای که اختصاص داده میشه واقعا هم باید بجا و درست مصرف شود، چیزی که در گذشته اتو نبوده. اگه می بود خب باز وضعیت مملکت این رقم نبود و مملکت آباده داشتیم. آلی را نمی فهمم دیگه. امیدوار هستم که بجا و درست مصرف شوه و شفافیت هم وجود داشته باشه. شما در اداره خود چه صلاحیت هایی دارین و چه رقم عمل میکنین؟
ما وقتی که یک مرجع، یک وزارت، یک ولایت، یک ریاست یا ادنا یک ناحیه را ما وقتی که تفتیش میکنیم بخش عوایدش یا یک گمرک، ما عوایدی را جمع‌آوری میشه، بررسی میکنیم، طبق برنامه‌ای که داریم او را جمع‌بندی میکنیم. مرحله استلام، مرحله ترتیب گزارش است، مرحله سفارشات و یافته هاست. بعد از این که دوسیه تکمیل میشه از طرف مفتش و از طرف تیم تفتیش ما، این دوسیه بعد از تحلیل ریاست تحلیل ارزیابی مربوط تفتیش، این دوسیه سنجیده میشه، سفارشات دیده میشه. سفارشاتی که او حاوی فساد و جرایم اداری و مالی باشه او از طریق لوی ریاست نظارت طبق حکم 707 بر 5246 طبق حکم ای از صلاحیت‌های لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین است که ای حکم شامل فرمان مبارزه لوی ریاست نظارت در سطح امارت علیه فساد و جرایم است که طبق ای جنبندی میشه.
باز وقتی که شما فساد در یک اداره کشف کردین و مستندسازی کردین، مرحله بعدی چی است؟
این دوسیه وقتی که تشخیص شد، امتیاز شد از دوسیه های اصلاحی و دوسیه های فساد اداری، میره دوسیه های فساد اداری از طریق لوی ریاست نظارت به محاکم نظامی و دوسیه های سفارشی میره و غرضی تطبیق به مراجع میره. این کوشش میکنیم ما که سفارشاتی که ما اصلاحی داریم از طرف خود مرجع اصلاح شود. ما گفته میتونیم که در طول 4 سال در اکثر ادارات اماراتی توسط سفارشات اصلاحی ما 60% 70% اصلاحات آمده، الحمدلله. سیستم مالی قوی، سیستم اداری الحمدلله بهبود یافته، رو به بهبودی است. یعنی در 4 سال که ما ببینیم نسبت به سالهای اول در ادارات اماراتی در وزارت ها الحمدلله کارای اداری و مالی سیستماتیک شده و رو به خوبی روان است.
خوخی، اول به اداره ها و بخش های مشکوک به فساد یا آلوده به فساد اگه پیدا کردین تذکر میتین که اصلاحات بیارن و میگین که او بچا خود اصلاح کنین، اگه نه باز خودتان میفهمین دیگه و او رقم که گفتین اصلاحاتی هم آمده. بسیار خوب، حالا ده همین سال جاری چه تعداد دوسیه ها یا پرونده ها را شما بررسی و تفتیش کردین و در چه مواردی بوده؟
تفتیش ما میکنیم، تفتیش ما تفتیش پیلانی است. ما در 4 رب 3 ماهی ما تفتیش داریم، رب اول، رب دوم، رب سوم، رب چهارم. این هر 3 ماه یک تیمی تفتیش ما به مراجع تبدیل میشه. ما در 3 سال پلان داریم که ما 1800 مراجع را باید تفتیش بکنیم. 1800 مراجع در 3 سال تقسیم بندی، 600 مراجع را ما در سال بعد در 4 رب تفتیش بکنیم. فلهذا این حسابیه برای ما در وقت معلوم میشه که سال تمام شوه. بعد از اون ما میبینیم که ما تعداد دوسیه هایی که ما بررسی کردیم، مراجعی که ما تفتیش کردیم به 600 ما رساندیم نرسیدیم. حد نهایی ما دوسیه هایی که ما بررسی میکنیم و مراجعی که بررسی میکنیم به 600 مراجع میرسه که فعلا الحمدلله ما در میان سال هستیم، رو به سوم ما آغاز میشه.
از فعالیت ها و دستاورت هایتان در سال گذشته بگوین و ای که آیا مجازاتی هم برای متخلفین تعیین شده؟
سال گذشته تقریبا از 4 سال بالاتر دوسیه ها را ما بررسی کردیم، به مراجع غرض تطبیق روان کردیم. همچنین دوسیه هایی که مثلا شامل جرایم فساد اداری بوده او را روان کردیم که از طریق به محاکم نظامی بره. جزا تعیین کردن از طرف محاکم است. فعلا دوسیه های ما چون اداره انتقال شده به لوی ریاست نظارت، او دوسیه های لوی سرانوالی یا لوی ریاست نظارت که فعلا جای گزینی مثلا لوی سرانوالی دوسیه های به حد زیاد بوده، با او اساس سلسله وار ترتیب وار ایمیروی تعداد برای ما معلوم نیست که چه انداز است.
خب بر اساس همه پرونده‌ای که شما بررسی و تفتیش کردین و اگه مواردی از فساد پیدا کردین، عاملین آن در چه سطحی بودن؟ آیا از مقام ها و سطوح بالای حکومتی هم کسایی بودن که در فساد دست داشته باشن؟
تا جایی که ما می‌بینیم در امارت اسلامی افغانستان الحمدلله وزرا، رئیسای مستقل، همه علما هستند و خودشان در راجع به موضوع تفتیش، به جلوگیری از فساد اداری و مالی و خودشان همراه ما هماهنگ هستند، هم نوا هستند، هم کار هستند. ما مطمئن هستیم که در رأس وزارت ها شخصیت های قرار دارند که و هیچ وقت به فساد آغشته نمیشن. فساد اکثرا در امارت اسلامی در چوکات های پایین اگر رخبته او غفلت کارمندان است یا مثلا قانون شکنی یا فرمان شکنی که در پایان باشه، او را ما پیدا میکنیم و توسط اون مرجع اصلاحات میاریم و اگر دیدیم که به از جمله دوسیه های فساد مالی باشه، جرایم باشه، و وظیفه ما مبارزه علیه فساد است که او را باید محکمه نظامی محول میکنیم.
بالاخره مقام ها هم آدم هستند دیگه، آدم هم امکان داره که خطا کنه، ولی شما میگین که اونا هیچ وقت به فساد آلوده نمیشن. این رقم با قاطعیت گپ زدن هم چندان جالب نیست. به نظر من ای که فردی طالب هست یا غیر طالب هست فرق نمی کنه. یک کم باری که غفلت کنه ممکن است آلوده شود دیگه. اما شما گفتیم که کل کسایی که فساد کردن در سطوح پایین بودن. خب شنونده های خوب برنامه چوکی داغ، از همی اداره ها و تفتیش اداره ها برای ما بزنیم به دل همی جاده و راه ها و راه آهن. البته افغانستان هنوز اتوراهای آهن گسترده نداره، اما خب حکومت در نظر داره که این راه ها را گسترش بده. اداره مربوطه حکومت در افغانستان در زمینه احداث جاده ها و خطوط آهن هم میدونن که وزارت فواید عام است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در گفتگوی اظهار کرد که خط آهن برای انتقال امن و کم هزینه کالا و مسافر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این حکومت هم تلاش میکنه خطوط آهن افغانستان را توسعه بده.
بعد از انتقال اموال توسط کشتی، حتی در قسمت انتقالات مسئول و انتقالات سریع و کم هزینه دومین ترانسپورتیشن است که در دنیا به کار میره. افغانستان یک کشور مهاد بخش است. وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان، مشرتابه رهبری محترم امارات اسلامی افغانستان در تلاشی است که ما بتانیم خطوطی که در داخل افغانستان است، ما با کشورهای کم مرز هستیم، این خطوط در داخل افغانستان توسعه پیدا بکنه، که الحمدلله فعلا کار ما برای پروژه ها جریان داره و در سال روان هم ما توانست در ملاقات هایی که رهبری وزارت فواید عامه داشت، رهبری امارات اسلامی افغانستان با کشورهای همسایه ما و کشورهای منطقه داشتن، بعضی تفاهم‌نامه ها هم در قسمت توسعه خط آهن در افغانستان به امضا رسیده است. شماری از پروژه ها عملا کار شروع شده که ما میتونم از سروی و دیزاین خط آهن بلخ الی ولایت هرات، توسعه بندر ترغندی که امی کنون قراردادش به امضا رسیده عملا از سوی کشور ترکمنستان کار شروع شده، در این حال در قسمت خط آهن ترغندی الی ولایت هرات یک تفاهم نامه با کشور قزاقستان به ارزش $500 میلیون به امضا رسیده. در این حال در سال گذشته وزارت فواید عامه هم مسیر خط آهن هرات الی ولایت قندهار در 5 سکشن سروی و دیزاین تفصیلیش قراردادش انجام داده تا ما بتانیم از یک طرف اتصال داخلی رو به میان بیاریم، ولایت های افغانستان رو به هم وصل بکنیم و از طرف دیگه افغانستان از مرزهای مشترکی که با کشورهای همسایه داریم ما این مرزها را توسعه بدیم، به این قسمتهایی که وصل هستیم خط آهن به این مرزها برسانیم، ما را ساختمان بکنیم تا انتقالات بیشتر شود.
بله دقیقا باید همی کار شود، یعنی هم خطوط راه آهن داخلی افغانستان توسعه پیدا کنه و شهرهای این کشور از این طریق به هم وصل شوند و خطوط آهنی که افغانستان به دیگر کشور را متصل میکنه هم افزایش پیدا کنه. یکی از نشانه های توسعه هم امی هست دیگه که افغانستان طی سالهای متمادی از او محروم مانده. خب حالا برای ما بگین که افغانستان در حال حاضر از طریق خطوط آهن با کدام کشورها ارتباط داره؟
فعلا افغانستان از طریق 4 مسیر، مسیر ایرتان، مسیر آقینه، مسیر ترغندی و مسیر خط آهن خوافرات با کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و ایران مستقیما وصل هستیم که از این مسیرها فعلا انتقالات اموال تجارتی ما جریان داره. پلان وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستانی است که این مسیرها توسعه پیدا بکنه، ما بتانیم این انتقالات را بیشتر بکنیم. در این حال که به شکل مستقیم با همی کشورهایی که من نام گرفتم وصل هستیم، تلاش ما این است که با کشورهایی که به شکل مستقیم وصل نیستیم مثل چین، بلاروس، ترکیه از طریق خطوط آهن شبکه کشورهای همسایه ما با بعضی کشورها هم وصل هستیم. تلاش ما این است که وصل بیشتر شود و ما بتانیم فرآوردهای زراعتی، صنایع دستی افغانستان، سنگهای مدنی افغانستان به بازارهای جهانی انتقال بکنیم و آن چیز ضرورت افغانستان است از این مسیر را به داخل افغانستان وارد بکنیم.
اتکه شود با تبادلات تجاری افغانستان بیشتر میشه و وضعیت اقتصادی کشورم خوب میشه. ما در برنامه‌های گذشته هم در مورد جاده ها و خطوط آهن افغانستان و کارهایی که در این زمینه انجام شده صحبت کردیم، اما میخواییم از زبان شما بشنویم که طی چند سال گذشته حکومت طالبان و مخصوصا وزارت فواید عامه حکومت در این زمینه ها چه برنامه ها و اقداماتی داشته و چقدر در زمینه نقل و انتقال ها سهولت ایجاد شده.
وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان در 4 سال گذشته تلاش نهایی خود را به خرج داده تا شاراهای عمومی افغانستان، سرکایی که در قسمت وصل ولایات، وصل افغانستان با کشورهای همسایه، خطوط آهن، انکشاف و توسعه خطوط آهن برنامه‌های اساسی را روی دست داشت. در این حال در بخش آوردن سهولت در بنادر افغانستان کارهای اساسی را انجام داده است. با همو دلیل ما شاهد هستیم که سال به سال، یعنی در 4 سال گذشته، انتقالات اموال تجارتی از مسیرهایی که ما با کشورهای همسایه وصل هستیم بیشتر شده می رود که خوشبختانه امسال هم آمار ارقامی را که وزارت فواید عامه در دست دارد نشان می ده که 6 ماه نخست امسال نسبت به 6 ماه نخست سال گذشته 11.15% این انتقالات افزایش پیدا کرده است. تلاش وزارت فواید عامه است تا سهولت‌های بیشتر به هموطنان عزیز بیاریم. همچنان در مسیرهای که افغانستان با کشورهای همسایه وصل است، به خصوص بنادر، در او ساحات خطوط آهن باید توسعه پیدا بکنه. گدام‌هایی که به خاطر تخلیه و بارگیری از این گدام‌ها هم به شکل معیاری مر ساختمان شود. در عین حال خطوطی که از مرز افغانستان که با کشورهای همسایه داره تا قسمت داخلش